أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. در پایان جلسه گذشته به وجوهی که مرحوم علامه حلی اعلی الله مقامه در کتاب شریف منتها تمسک کرده است برای اثبات تکلیف کفار به فروع اشاره کردیم. این وجوه را مرحوم صاحب حدائق نقل فرموده و در دو کتاب حدائق و درر پاسخ داده است. وجه اول آیاتی بود که خطابی را و تکلیفی را از تکالیف شرعیه بیان کرده برای همه مردم، مثل ولله علی الناس حج البیت یا مثل یا ایها الناس اعبدوا ربکو. صاحب حدائق پاسخ می دهد والجواب عن الاول بما عرفته من الاخبار الداله على عدم التكليف الا بعد معرفة المكلف والمبلغ وبما ذكر في الوجه الثالث والسادس. پاسخ جناب صاحب حدائق که بسیار خلاصه بیان کرده، شرحش این است: اولا شما به این آیات تمسک می کنید بدون این که اون روایاتی را که ما بیان کردیم مفصلاً و دلالت بر عدم تکلیف داشت و دلالت داشت تا انسان مکلف را که ذات قدوس حق باشد و مبلغ را که وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله باشد نشناسد، تکلیفی ندارد. اگر مذاق ما را دارید که بدون توجه به روایات اساساً از آیات استفاده ای نمی کنیم که تکلیف روشن است، اما اگر هم این مذاق ما را ندارید، بالاخره در مواردی که ظهوری در آیه ای باشد به ماهی آیه و این ظهور تصادم کند با اونچه از نظر معصومین سلام الله علیهم قطعی است، نباید اون ظهور را در برابر نص روایات علم کرد. ما روایاتی را آوردیم که نص در این بود که کفار مکلف به فروع نیستند. نهایتاً آیه‌ای مثل ولله علی الناس حج البیت یا مثل یا ایها الناس اعبدوا ظهوری به نظر شما دارد. این ظهور قدرت مقاومت در برابر نصوص روایاتی که گفتیم ندارد، حتی اگر مسلک من صاحب حدائق را هم قبول نکنیم و حتی اگر بتوانی منهای روایات به ظواهر آیات تمسک کنی، مربوط است به جایی که مخالفی صریح از روایات نباشد. در چنین جایی چه من صاحب حدائق چه حتی اصولیین و اونها که به ظواهر قرآن عمل می کنند، دیگر در چنین مواردی به ظاهر آیه تمسک نمی کنند تا در نتیجه از نص روایات دست بردارند. این اولا. این است معنای این جمله صاحب حدائق و الجواب عن الاول بما عرفته من الاخبار الداله على عدم التکلیف الا بعد معرفة المكلف والمبلغ. این اولا. بعد صاحب حدائق ادامه می دهد که اون چه در وجه سوم من بیان کردم باز پاسخیش بر این استدلال شما. وجه سوم صاحب حدائق این بود لزوم و تکلیف ما لا یطاق، که ادله عقلیه و نقلیه اجازه تکلیف به ما لا یطاق را نمی دهد و تکلیف کافر به فروع در حالی که ایمان نیاورده در حقیقت تکلیف به ما لا یطاق است، چه این که این کافر در این جهت با جاهل تفاوتی ندارد. تکلیف به ما لا یطاق است. حالا شما اینجا جناب علامه به آیه کریمه ولله علی الناس تمسک میکنی یا به آیه کریمه یا ایها الناس اعبدوا تمسک میکنی؟ در اگر مسلک من صاحب حدائق را هم نمی پذیری و اگر به خودت اجازه می دهی که سراغ ظواهر آیات بروی بدون توجه به روایات، این اگر هم درست باشد مربوط به جایی است که ظاهری مخالف ادله عقلیه و نقلیه نباشد. وقتی ادله عقلیه و نقلیه تکلیف کافر را به فروع تکلیف به مالا یطاق می داند و تکلیف به ما لا یطاق هم علل حکیم جایز نیست، شما حق تمسک به یک ظاهر را برای اثبات تکلیف کفار به فروع ندارید. اینجا ظهور شما تصادم پیدا کرده با ما هو المستفاد من الادلة العقلیه و النقلیه. هذا ثانیا، صاحب حدائق میگوید اون چه در وجه ششم گفتیم نیز پاسخ این استدلال است. مرادش این است که گذشته از همه حرف های پیشین، نهایتا این آیه مطلق است ولله علی الناس. شما اصولیین قاعده مسلمه‌ای دارید که مطلق را بر مقید حمل می‌کنید. خب این همه آیاتی که با یا ایها الذین آمنو شروع شده، این همه دستوراتی که صریح است در اختصاص به مؤمنین، اینها به عنوان مقید باشد در این مطلقی به نام فلله علی الناس حج البیت. با بیان بنده روشن شد این عبارت یک خط و نیم از حدائق در برگیرنده سه اشکال بود. توجه کنید مجدد به عبارت والجواب عن الاول بما عرفته من الاخبار الداله على عدم التكليف الا بعد معرفه المكلف والمبلغ، این اون اولا بود که ما گفتیم، و بما ذکر فی الوجه الثالث و السادس، این هم اون ثانیاً و ثالثاً با توضیحی که لازم بود و گذشت. هذا تمام الکلام در جواب جناب محدث بهرانی در پاسخ مرحوم علامه. این وجه هم. وجه دومی که علامه بزرگوار به آن تمسک کرد این بود که ان الکفر لا یصلح للمانعیه حیث ان الکافر متمکن من الاتیان بالایمان اولا حتی یسیر متمکنا من الفروع. این رو دیروز توضیح دادیم. حالا صاحب حدائق در حدائق فقط به یک جمله اکتفا می کند که پاسخ علامه این است که سخن شما مصادرتون محوه. در درر یک اضافه دارد، این رو نقل کنم و بعد با توضیح خودم و بیان خودم شرح بدم. عبارت درر این است: قوله ان الکافر متمکن من الایمان علی اطلاقه محل نظر و تفصیل ذلک ایقال این بلغت حد دعوه و قامت علیه الحجه ولم یؤمن فهو مخاطب بالایمان ولعقاب فهو مخاطب بالایمان ولعقاب انما یترتب على عدم الایمان لا على تلك الفروع المتفرع عليه كما هو مفاد الاخبار المتقدمه فإنه إنما يكلف أولا بالإيمان فإذا آمن كلف ثانيا بالعبادات وغيرها وإن لم تبلغه الدعوة ولم تقم عليه الحجة سقط البحث من اصله. این عبارت رو من خیلی روش تأکید دارم، از عباراتی است که در اون چه در نهایت به عنوان مختار خواهیم گفت مؤثر است، از عباراتی است که ابهام را از سخن مثل صاحب حدائق و دیگر افرادی که میگویند کفار مکلف به فروع نیستند بر می‌دارد. در این عبارت جناب صاحب حدائق در کتاب دررش کافر را بر دو قسم می کند: یکی کافری که مکلف یعنی خدا و مبلغ یعنی رسول را شناخته، دعوت خدا و رسول به او رسیده، این دعوت را با عقل خود پذیرفته، در عین حال ایمان نیاورده. به حقانیت این دعوت رسیده ولی ایمان نیاورده. بلوغ و رسیدن که شرط اتمام حجت و عقاب است، محقق شده است. خب این آقا به نظر صاحب حدائق عقابش به جهت عدم ایمانش هست به اصل خدا و رسول، نه به ترک فروع. چون روایات دلالت داشت که تا ایمان نباشد عقاب و تکلیفی بر فروع نیست، این آقا معاقب است اما بر اصل ترک ایمان به خدا و رسول، نه بر ترک فروع. و دلیل علی ذلک روایاتی که گذشت و از اونها عدم تکلیف کفار به فروع استفاده می شد. بنابراین شما نمی توانید چنین کافری را معاقب به ترک فروع بدانید. این یقه. اما اگر این کافر اصلا دعوت خدا و رسول به او نرسیده است، سقط البحث من اصله. جناب مستطاب علامه، شما که میگویید کافر با ایمان آوردن به خدا و رسول قدرت پیدا میکند، با این بیانات ما چه میکنید؟ شما مصادره محضه انجام دادید. این هم تفصیل پاسخ مرحوم صاحب حدائق به وجه دوم. قال فی الحدائق و عن الثالث بعد تسلیم جواز الاستدلال به ظواهر آیات الکریمه، آیات القرآنیه. حالا اینجا یه پرانتز باز کن، اینی که میخونم از دوره اضافه. من غیر ورود تفسیر لها من الاخبار المعصومیه. خب استدلال سوم علامه به طائفه ای از آیات قرآن مجید است که نشانگر عقاب و عذاب کافر و مشرک است بر ترک نماز، ترک زکات. معلوم می شود او مکلف است که معاقب واقع شده و الا عقاب بدون تکلیف که معنا ندارد. آیاتی مثل لم نکو من المسلین یا فلا صدق ولا صلا و یا ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاة. اولین پاسخی که جناب صاحب حدائق به همه این آیات یک جا، حالا آیه به آیه هم جواب میدهد، اما اولین جوابی که به استدلال به همه این آیات می‌دهد این است که من مبنایم این است حق تمسک به ظواهر آیات قرآن مجید بدون این که تفسیری در ذیل آن از معصوم سلام الله علیه باشد نداریم. خب اینجا شما آمدید با آیات میخواهید تمام کنید، این جواب کلی. اما از آیه اول بالخصوص من یک جواب دارم، من صاحب حدائق. این که در جهنم میگویند لم نکو من المسلین، کیا میگن لم نکو من المسلین؟ شما میگویید کفار در آتش جهنم میگویند لم نکو من المسلین، در حالی که اگر به روایات عنایت کنید و اون شیوه اشتباه خود رو کنار بگذارید در خصوص همین آیه، او جواب مطلق در خصوص همین آیه، ما روایاتی داریم که ازش استفاده می شود مراد از این کفار و کسانی که می گویند لم نکو من المسلین، او کافری که شما مد نظرت هست نیست، بلکه مراد المخالفین المقرین بالاسلام است. آیه که نگفت اون کافری که به اصل کافره. از طرفی روایات هم معنا کرده، احتیاج به توضیح مفصلتری دارد. اگر عمری بود ان شاء الله تعالی جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.